با قاعده لطف پاسخ دادیم. امیدواریم این بحث کلامی شیعه شما را در اعتقاداتتان به امامان برحق خداوند بر روی این کره خاکی مصمم تر کرده باشد. تا فرصتی دوباره شما همراهان رادیو معارف را به یکتای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار و درود بر حجت خداوند در عصر حاضر امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف.
آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، دوچار دلتنگی و بی‌صبری میشه. سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو امید جاده سرنوشتی.
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش
@رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@رادیو معارف.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که بهترین دوست اوست. سلام به همه شما که افتخار دوستی با خداوند رو دارید. پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حافظان قرآن دوستان خدایند. بیستمین برنامه زندگی با قرآن تقدیم شما میشه. همراه ما باشید.
کتاب الله، کتاب الله، کتاب الله،
کتاب الله.
اینجا صدای زندگی با تلاوت آیه های قرآن به گوش می رسد.
کتاب الله،
کتاب الله.
قلب خود را خانه آیات الهی،
قلب خود را خانه آیات الهی کنید.
کتاب الله،
در زندگی با قرآن،
زندگی با قرآن.
عزیزان، هر بلا و امتحانی که از جانب خداست فلسفه و دلیلی داره. آیه 31 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم به این موضوع که بلا امتحانی برای بندگی اشاره داره. آیه 31 سوره مبارکه محمد رو بشنویم.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
مسلماً ما شما را امتحان می کنیم تا مجاهدان از شما و صابران را مشخص نماییم و اخبار شما را نیز که اعمال و اسرار شماست می آزماییم تا صدق و کذب شما را در همه امور معلوم بداریم.
از حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و استاد حوزه درخواست کردیم نکاتی رو به ما بگن که کمک کنه آیه 31 سوره مبارکه محمد رو راحت تر حفظ کنیم. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام محضر شما شنونده و دوست عزیزی که مشغول حفظ موضوعی آیات کلام الله مجید هستید، درود بر شما. حقیقتاً به شما افتخار میکنیم که در طریق فهم آیات الهی و حفظ اون قدم برمیدارید. موضوع بحث ما حفظ 300 آیه با موضوعات مختلف از آیات قرآن مجید و امروز میخواییم درباره حکمت و چرایی بلاها بحث بکنیم. چرا در این دنیا بلا بر ما نازل میشه؟ 7 حکمت و چرایی در این کتاب شمرده شده. امروز میخوایم اولین حکمتش رو بگیم و اونم این هستش که اساساً بلا وسیله ایست برای امتحان شدن ما. در آیه 31 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم خدای متعال عبارتی رو میفرمایند که اگر بخوام بهتر حفظش بکنیم میتونیم به 2 قسمت اون رو تقسیم بکنیم و هر قسمت رو انقدر تکرار بکنیم تا خوب حفظ بشیم. یکی از راه‌های دیگه اینه که این 2 قطعه رو بر روی کاغذ بنویسیم، تو جیبمون بذاریم، تو اتوبوس، تو تاکسی، جاهایی که وقت خالی برای ما محسوب میشه اون رو از جیبمون در بیاریم، نگاه بکنیم، تلاش کنیم تکرار بکنیم، مطمئن باشید زود حفظ میشین. قطعه اول میفرماید ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین، یعنی محققا شما رو خواهیم آزمود تا اون کسانی که از میان شما جهاد می کنند و اهل صبرند رو مشخص بکنیم. فراز دوم و نبلو و اخبارکم، و محققا شما رو خواهیم آزمود تا اعمال شما رو آزمایش کنیم. چرا به اعمال گفت اخبار؟ از این جهت که عمل انسان خبر از سر درون انسان میده. بریم یک بار این 2 فراز رو با تلاوت زیبای استاد خلیل الحسری بشنویم و برگردیم.
ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم.
بسیار خوب، آیه 31 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو با هم دیگه شنیدیم. چند تا نکته کوتاه درباره این آیه. نکته اول، یکی از عرصه‌های مهمی که انسان درش امتحان و آزمایش میشه جهاد فی سبیل الله، که انسان باید با مال خودش و با جان خودش جهاد کنه و صداقت خودش رو در بندگی خدا نشون بده. همه ما باید مهیای اون روزی باشیم که احیانا جنگی رخ بده و در این راه جان و مال خودمون رو نثار کنیم. نکته بعد، نگاهمون رو باید به دنیا اصلاح کنیم. خیلی از کسایی که از امتحانات الهی در این دنیا ناخشنود میشن، اذیت میشن، احیانا افسردگی میگیرن، دلیلش اینه که نگاهشون هنوز به دنیا اصلاح نکردن. دنیا جای خوشگذرانی نیست. مثال بزنم براتون، کلاس درس رو در نظر بگیرین، کلاسی که بناست توش مطالب ارزنده‌ای رو یاد بگیریم و دائما فکر و اندیشه خودمون رو ارتقا بدیم. اگه دانش آموزی تو این کلاس بپرسه تخت خواب کجاست، چرا اینجا یه تخت نذاشتن من یه چورتی بخوابم، چرا میوه نمیارن، چرا غذا نمیارن، چرا اینجا من میخوام تخمه بشکنم به من اشکال میکنن، خب طبیعیه که همکلاسی‌ها همه بهش جواب میدن اینجا کلاس درسه، اسمش روشه، اینجا جای خوابیدن و میوه خوردن و تخم شکستن نیست. اینجا جاییه که باید همه ی حواستو خوب جمع صحبتهای استاد بکنی، مطلب و خوب یاد بگیری، جواب سوالهای استادو بدی تا رشد کنی. دنیا هم دقیقا یه همچین جایگاهیه. نباید انتظار داشته باشیم اینجا بهشت موعود باشه. نکته دیگه، خدای متعال از یک مربی نگاهش به ما دقیق تره و برای ما دلسوزتر. حقیقتاً دلسوزتر و مهربانتر از مادر. چطور مربی وقتی میبینه یه نفر دانش آموز اول دبستانه در همون سطح ازش امتحان میگیره سوالای سخت‌تر ازش نمیپرسه؟ خدای متعالم تو امتحان کردناش ظرفیت ما رو در نظر میگیره. به اندازه‌ای که باید از ما امتحان بگیره به همون اندازه امتحان میگیره. نکته بعد، چطور یه معلم، یه مربی اگه ببینه یه نفر رسیده به کلاس چهارم دبستان، هیچ موقع امتحان و آزمون اول دبستان رو جلوی اون نمیگذاره، میگه این اسرافه، استعدادش داره تلف میشه، این در حد چهارم بلده، من باید در حد یک دانش آموز چهارم دبستانی ازش امتحان بگیرم. خدای متعالم هر آزمونی که از ما بگیره اگر موفق بشیم ما رو مشرف میکنه به آزمون بعدی، برای اینکه سطحمون بیاد بالاتر، برای اینکه استعدادمون هرز نره، تلف نشه. نکته بعد، چطور اگر کسی در امتحان کنکور موفق نشه او رو به دانشگاه راه نمیدن و آزمونای دانشگاهی ازش نمیگیرن؟ خدای متعالم امتحانات سخت نظیر اون امتحانی که برای ابو عبدالله الحسین علیه السلام پیش اومد رو از ما نمیگیره مطمئنا. هر کسی رو در حد ظرفیت و توان خودش میازماید و همونطور که گفتیم بلا وقتی نازل میشه در کنارش به فرموده امام صادق علیه السلام صبر هم نازل میشه. لذا خدای متعال بهتر از یک مربی دلسوز حواسش به ما هست، به اندازه امتحانمون میکنه، به اندازه هم صبر برامون میفرسته. تو امتحانات از این کپسول صبر الهی بهره‌مند بشیم انشاءالله. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، امیدوارم این برنامه هم مورد عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم، حق یار و یاورتون باشه.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
خانم ها و آقایان، شنوندگان محترم رادیو معارف، عصر شما بخیر. همراه بودید با برنامه زندگی با قرآن، استاد راسل به بیان نکات آیه 31 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اما در ادامه دعوت میکنم برنامه ناصحان رو گوش کنید. حجت الاسلام حسین ابراهیمی در این برنامه باز هم به مباحثی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر خواهد پرداخت. بعد از شنیدن برنامه ناصحان هم میتونید خلاصه ای از اخبار کوتاه معارفی بشنوید. بعد از اخبار معارفی انشاءالله با سه عنوان برنامه تا ساعت 18 با شما خواهیم بود: باغ تماشا، سرود سبز و پرسمان اعتقادی. باغ تماشا نمایشی است با عنوان یونس نبی، سرود سبز هم نکات آیات 10 تا 12 سوره مبارکه واقعه، و پرسمان اعتقادی رو هم که رأس ساعت 6 پیشکش شما خواهند کرد.
ای مردم، شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرعمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
می بینید این حرف، حرف روزه، حرفی است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید، نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
ولتکن منکم امتی یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.
ناصحان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، از رادیو معارف با هفتمین برنامه از مجموعه ناصحان با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در خدمت شما هستیم. در این برنامه حجت الاسلام ابراهیمی، کارشناس تربیت دینی، درباره لزوم داشتن صبر در راه ادای فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر مطالبی مطرح می‌کنند. در بخش دیگری از برنامه این هفته خاطره‌ای درباره امر به معروف و نهی از منکر می‌شنویم. عزیزان، دین اسلام تمام واجبات و مستحبات رو معروف و همه محرمات رو منکر می شماره. امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین واجبات اجتماعی هن. اما گاهی این سوال به ذهن می رسه که آیا نهی از منکر در هر موقعیتی واجبه یا باید به اقتضای شرایط انجام بشه؟ درباره اهمیت نقش اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر در حدیثی اومده همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر مثل قطره‌ای در دریای عمیقه. حجت الاسلام ابراهیمی در این بخش از برنامه ناصحان درباره لزوم رعایت صبر در امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکنه.
عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شرمندگان عزیز و خوب برنامه ناصحان. در این برنامه انشالله قصد داریم که یک مقدار درباره دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر که متاسفانه یک مقدار در جامعه ما کمرنگ شده مطالبی رو خدمت شما عرض بکنیم. محور بحثمونم سیره اهل بیت در این دو فریضه هست، یعنی مطالبی رو که عرض میکنیم علاوه بر این که مطالبی هست که طبق احکام فقهی گفته میشه، به عنوان شاهد مثالهایی رو که خدمت شما عرض میکنیم مطالبی هست که در تاریخ ائمه، تاریخ پیغمبر اکرم و از آیات قرآنی استفاده شده. از نکات مهمی که در فریضه امر معروف باید به اون توجه داشت صبر در این کار هست. گاهی اوقات انسان با افرادی مرتکب میشه که احیانا معروفی رو ترک کردن، کار خوبی رو ترک کردن، یا خدای نکرده دچار لغزش هایی شدن که معصیت خدا به شمار میره. خب این افراد در جامعه متفاوت هستن، گاهی اوقات انسان فقط چند دقیقه با اونها در ارتباط هست، یک برخورد کوتاهی با اونها داره، ولی گاهی اوقات این افراد اشخاصی هستن که جزء نزدیکان و خیشان انسان هستن، همکار انسان هست، همسایه انسان هست، فامیل انسان هست. خب اگر دیدیم که این اشخاص احیانا دچار لغزشی شدن، اینجا قاعدتا روشی که در بحث نهی از منکر و امر به کارهای خوب در این افراد انسان باید پیش بگیره قاعدتا متفاوته. از اون نکات مهمی که در اینجا باید از اون غافل نشود صبر در این مرحله هست. اصلا خدای متعال انبیای الهی رو برای همین دو فریضه برای مردم فرستاد. سر تا سر زندگی انبیای عظام صرف در ارشاد و تبلیغ مردم شد. حضرت نوح علیه السلام 950 سال، حالا حداقلش رو عرض میکنیم طبق بعضی از روایات که خیلی بیش از این بوده، ولی حداقلی که هست طبق نص آیه قرآن 950 سال هست. حضرت 950 سال عمر شریفشون رو صرف در این کردن که افرادی که در جامعه اون روز مشرک بودن، خدا رو قبول نداشتن، بت پرست بودن، اینها رو ارشاد بکنه و از جهنم نجات بده. خب طبق بعضی از روایات ظاهرا حدود 70 نفر رو فقط حضرت توانستن به راه هدایت بکشونن و اونها رو از جهنم نجات بدن.
خداوند متعال در اول بعثت پیغمبر چند خط اساسی را جلو و پای رسول گرامی خود گذاشت که با توجه به این چند خط، چند جهتگیری مهم، پیغمبر اکرم بتواند این بار سنگین بی‌نظیر را تحمل کند. یکی از این خطوط صبر بود، ولی ربک فاصبر. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر ولا تمنن تستکثر ولی ربک فاصبر. خط صبر رو جلو پیغمبر گذاشت، باید صبر کرد. صبر یعنی پایداری، یعنی خسته نشدن، یعنی مغلوب مشکلات نشدن.
پیغمبر اکرم به قدری در ارشاد و هدایت مشرکین مکه و مدینه کوشا بودن که آیه نازل شد که فلعلک باخون نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. به پیغمبر خدای متعال خطاب کرد که گویا تو میخوایی از شدت تأسف بر اعمال ایشان خیش را تباه گردانی. که چی؟ که چرا به قرآن ایمان نمیارن، چرا به خدا ایمان نمیارن. یعنی پیغمبر واقعا داشته جانفشانی میکرده. یا در سوره شعرا داریم که لعلکه باخون نفسکه الله یکونو مؤمنین، پیغمبر چرا اینجوری با خودت میکنی، حالا ایمان نمیارن نیارن. این آیه درسته که در مقام ترحم به پیغمبر اکرم هست و خدای متعال نسبت به پیغمبر میفرماد که نمیخواد خودتو اینقدر سختی بندازید، اما نشون بده که پیغمبر خودش به سختی انداخته بوده و حضرت الگوی ما در همه مسائل فردی و اجتماعی هست. لذا حتما در این فریضه انسان باید صبر داشته باشه. اگر احتیاج به مطالعه داشته باشه، امکان داره که دختر شما به شما مراجعه بکنه و فلسفه حجاب رو بخواد، یا احیانا به برخی از فرقه های گمراه کنونی متمایل شده باشه. شما پدر این فرزند هستی، مادر این فرزند هستی، برادر بزرگتر هستی. اگر فقط بخوای با یه نهی از منکر زبانی پسر خودتو، دختر خودتو از این کار بد باز بداری، امکان داره جواب نده. خب شما حتما باید مطالعه داشته باشی و با زبان روز با این فرزند صحبت بکنی، اونو قانعش بکنی. البته اگر قانع شد که شد، فبه ها، خیلی هم خوب هست. ولی اگر شما از روش صحیح استفاده کردید و اون دوتا پاشو در یک کفش کرده و اون راه خطا و گمراهی رو که در پیش گرفته داری میره، در اینجا دیگه حجت خدا از گردن شما برداشته شده. ما میخواییم اون بنده خدا رو از این کار خطا نجات بدیم، از جبهه شیطان بکشونیمش بیرون و بهشتیش بکنم. حالا خودش نمیپذیره نپذیره، ما دیگه وظیفه خودمون انجام دادیم. اما همه حرف سر این هست که انسان در ارشاد و تبلیغ دیگران به کار خوب حتما باید صبر در این مسیر رو پیشه راه خودش بکنه.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
یکی از بخش‌های برنامه ناصحان نقل خاطرات و حکایات واقعی درباره امر به معروف و نهی از منکر. خاطره امر به معروف و نهی از منکر این هفته رو یکی از دوستان دانشجومون فرستادن. امتحانم تموم شده بود و می‌خواستم راهی شهرمون بشم. رفتم فرودگاه و بعد از انجام دادن مراحلی وارد سالن پرواز شدم. از نظر پوشش و حجاب اوضاع اونجا خوب نبود، به خصوص موقع سوار شدن. اول به ذهنم رسید به خدمه پرواز بگم تذکر بدن، اما صبر کردم. حین پرواز چشمم به یکی از خانم‌ها افتاد که حجاب درستی نداشت. چند لحظه بعد اصلا روسری از سرش افتاد. خدمه پرواز از من فاصله داشتن و در حال پذیرایی بودن که من دیگه طاقت نیاوردم. یکی از اونا رو صدا کردم، اومد پیشم. بهش گفتم وضع حجاب اون خانم اصلا خوب نیست، بهش بگین رعایت کنه. اونم با کمال تواضع گفت چشم. به اون خانم نمیدونم چی گفت که تا آخر پرواز هی روسریشو مرتب میکرد. اون موقع بود که فهمیدم انسان اگه در راه امر به معروف و نهی از منکر صبر داشته باشه، راحت تر به نتیجه میرسه.
خلق نیکو بهترین یار است و دوست، بهترین میراث فرهنگ نکوست. گر کنی از رفتگان ارثی طلب، هیچ میراثی نباشد چون ادب. هیچ میراثی نباشد چون ادب.
دوستان برنامه ناصحان، تربیت امری تدریجیه و فضایل و رذایل هیچ کدوم یه مرتبه در انسان‌ها به وجود نمیان. شاید بشه گفت یکی از دلایل نزول تدریجی قرآن توجه به این نکته مهمه، چون قرآن کتاب تربیتیه و برای هدایت انسانها به سوی کمال مطلوب نازل شده. حجت الاسلام ابراهیم در بخش دوم سخنانشون بیشتر باره.
در قسمت قبل عرض کردم که نکته مهمی که در فریضه امر به کارهای خوب باید مد نظرمون باشه، صبر در این مسیر هست. اشخاص واقعا متفاوت هستن، تربیتشون متفاوت بوده، نوع تفکرشون متفاوت هست، کتابهای متفاوتی رو مطالعه میکنن. امکان داره که شما یک شخصی رو که در یک خانواده مذهبی مثلا متولد شده، درس خونده، بار اومده، با یک بار تذکر لسانی دادن از یک کار بدی اون رو نهیش بکنی و اون کار نهی مرتفع بشه. اما اشخاصی هستن که اساتیدی داشتن متاسفانه که در فکر اونها رسوخ کردن و اونها رو دچار وسواس‌های فکری کردن، به رسانه‌هایی و به سایت‌های متصل هستن که فکرشون منحرف شده، یعنی اون اشکال تبدیل به یک اشکال ریشه‌ای شده. خب اونجا معلوم نیست که با یک تذکر خشک و خالی این بنده خود دست از اون کارش برداره. لذا حتما ما باید تو این مسیر علم خودمون افزایش بدیم و در فریضه امر معروف که به فرمایش امیرالمومنین اگر همه خوبی ها رو در یک طرف بذاریم و این دو فریضه رو در یک طرف دیگه بذاریم، نسبتش میشه نسبت دریا با قطره. لذا کاری که به این مهمی هست، معلومه که انسان باید روش شناس باشه، سطح علمیشو بالا ببره و نکته مهم این که در این راه حتما ثابت قدم باشه. به عنوان نمونه اگر من میخوام مثالی عرض بکنم، این مثال به نظرم مثال خوبیه. مقداد میگه که در یکی از جنگ ها من حکم ابن کیسان رو اسیر کردم. حکم ابن کیسان یکی از مشرکین بود، فرمانده ما قصد کشتن اونو داشت. من به فرماندهمون گفتم که بذار اینو نزد پیغمبر ببریم، شاید با صحبتهای پیغمبری مسلمان بشه. چرا با همین حالت کفر و شرکش به جهنم بره؟ یکی از اصحاب وقتی فهمید که من این پیشنهاد رو به فرماندهمون کردم، گفت نه، اونو بزنید بکشید، این جاش جهنمه و صحبتها هیچ اثری در اون نداره. ما مصر در کار خودمون بودیم، این فرد هم مصر در کار خودش، ولی ما به حرف اون گوش نکردیم و حکم رو خدمت پیغمبر بردیم. پیغمبر اکرم با حکم ابن کیسان صحبت کرد و انقدر با او سخن گفت که بالاخره مجاب شد و اسلام رو پذیرفت. سپس پیغمبر مکرم رو به اصحاب کرد و فرمود اگر سخن شما رو می گرفتم و مشورت شما رو گوش می کردم و این بنده خدا رو می کشتم و داخل آتش می شد بهتر بود، یا حالا که با صحبت کردن مسلمان شده. علل قاعده جواب اینه که این راه دوم بهتره. حکم بعدها در بئر معونه به شهادت رسید. ببینید، یعنی بعضی از اصحاب میخواستن این فرد رو بکشن و با همون حالت این شخص جهنمی بشه، اما شخصی شد که با صحبت های پیغمبر مکرم مسلمان شد و در یکی از جنگ ها هم به شهادت رسید. لذا باز هم این نکته رو من متذکر میشم که عزیزانی که انشالله قصد دارن در این زمینه کارهایی رو انجام بدن و خودشون رو وارد وادی امر به کارهای خوب بکنن و جلوگیری از کارهای منکر بکنن، در این زمینه هم حتما باید تدبیرهایی داشته باشن. زود از کوره در نرن به اصطلاح، در این زمینه صبر داشته باشن تا انشالله با این تدبیر افرادی به کارهای خوب انشالله گرایش بده کنن و احیانا اگر دچار لغزش هایی هستن از این کار دست بردارن.
بی کرم مثل آسمان باشی،
بی کرم مثل آسمان،
مثل یک باغ ارغوان باشی،
مثل یک باغ ارغوان،
زندگی مثل خورشید مهربان باشیم، یا مثل خورشید مهربان باشیم، مهربان باشیم.
به این ترتیب به